بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه واقعه را مطرح می‌کند. دیشب سخن به اینجا رسید بعد از آنکه دو نوبت را در مباحث ویژه واقع و قیامت اختصاص دادیم، برای اینی که روی کرده عقلانی اون معید با آیات بینات قرآن هشت برهان پیشبینی شده بود خدمت دوستان گفته شد. برکات و آثار این که اعتقاد به واقع و قیامت در زندگی امروز انسان دارد هم در نوبت قبل متذکر شدیم. پاره از حالات و ویژگی های قبل از تحقق قیامت ازار و جتل عرض و رجا و بست الجبال و بسا فکانت هبا امم بفا هم گفته شد. رسید سخن به اینجا که حال روز انسان ها در اون شرایط چگونه است. فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه. انسان ها همگان از آدم تا خاتم از سه شکل و صورت برون نیستند، یعنی همه آدمیان در یکی از این اشکال و قالب ها پای در قیامت می نهند. تقسیم سگانه ای که چهارم در اون دیده نمی شود. فرمود شما سه صنف و سه گروه و زوج خواهید بود. کلمه زوج گفتیم در اینجا به معنای صنف، گروه های مشابه با هم رو زوج میگویم، کما اینکه زن و شوی رو به دلیل همین مشابهت زوج گفته می شود بدیشان. اصحاب المیمنه توضیح داده شد، کسانی که میمنه از ماده یمن و برکت، یمین هم از همین ماده می آید به معنای دست راست. اصحاب المشأمه اونهایی که پیوند با شؤومت و بد خویی و زعارت دارند. شمال هم گفته شده است که چپ بر آن اطلاق می شود. پیشتازان، جلوداران و سابقون از سابقون. تعبیر رو جوری مطرح می کند خداوند که هیچ شکل دیگری برای تعظیم مطلب از این فراتر دیده نمی شود. یعنی این ترکیب ما اصحاب المیمنه، ما اصحاب المشأمه و تکرار خود از سابقون با ترکیب و سابقون از سابقون چه بگوییم است. یعنی اون اوج کار رو خداوند برای هر سه گروه مطرح فرمود. توضیحات لفظی رو دادیم و الان وارد میشم به این تقسیم رو خدمت دوستان عزیز. به حول قوه الهی بازگو میکنیم و همان گونه که در انتهای عرایض دیشب گفتیم، باید بنگریم در آینه قرآن و چهره خودمون رو انشاءالله امروز ببینیم که فردا جایگاه ما همین است که امروز احراز آن میکنیم. عزیزان، این تقسیمی که ملاحظه می فرمایید، فرمود اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه یمن و شؤومت رو ذات باری تعالی در وجود انسان مطرح می کند، مبتنی بر این نگاه و این دیدگاه قرآنی است از سوی خالق وجود که در وجود انسان چه خبر است و چه ابعادی رو ذات باری تعالی در نفس آدمی نهاده است. استهزار دارند عزیزانی که آشنای با علوم انسانی در این صداهای جدید دارید هستید که صاحب نظران علوم اسلامی در این بود که انسان آیا سرشت و ماهیتی دارد یا سرشت و ماهیتی نه، بلکه شکل میگیرد در طی زمان برای او، به عوامل مختلفی اختلاف نظر دارند. یعنی گروهی معتقدند با رویکرد فلسفی و اجتماعی همگاه مانند دورکیم اگر نگاه کردند، میگویند جبر اجتماعی است که ماهیت انسان را شکل میدهد، نه اینکه سرشت پیشینه ای داشته باشد. کسانی با نگاه اجتماعی و اقتصادی مانند مارکس میگویند جبر تاریخی وجود انسان را، ماهیت آدمی را قلم میزند و رخ میدهد در وجود انسان. پاره از وجودگرایان معتقد بودند محدودیت و شرائط است که سرشت به انسان میدهد، نه پیشینه و سابقه. سارت و امثال اون چنین اعتقادی رو داشتند. اما در مقابل بسیاری از صاحب نظران در علوم انسانی اعتقاد به فطرت، پیشینه و سرشتی برای انسان دارند. حال در اینجا ممکن است سه گروه رو میبینید. گروهی که پیشینه ی انسان رو خیر میدانند، اعتقاد به این دارند که وجود آدمی یک سر پاکیزه است. کسانی مانند روسو حتی در این گروه قرار دارند. اما گروهی که سرشت و پیشینه ی انسان رو زشت و پلشت میدانند، کسانی مانند ماکیاولی، مبنای اونها بر این است، به همین جهت تفسیر و روایت اخلاقی اونها را هم جور دیگری میبینیم. حتی در آیین مسیحیت مع الاسف آنچه را که در وجود انسان میبینید این است که انسان شریر و پلید به دنیا میآید و متهم به گناه نخستین و اورجینال سین است. با این پیشینه به دنیا می آید، لذا نیاز به تطهیر دارد، نیاز به تعمید دارد، نیاز به شستشو دارد و نیاز به اون دارد که از اون پلشتی سابق برون آید. اما گروهی از عالمان علوم انسانی مبنایی رو قرار قبول دارند و پذیرفتند و از اون دفاع می کنند که الان خدمت عزیزان بازگو می کنم. یعنی این که آدمی سرشتی و پیشینهی دارد که این سرشت ترکیبی است از زشت و زیبا. این مبنای تفکر قرآنی ماست عزیزان. یعنی معتقدیم که خداوند وجود و خالق هستی هنگامی که وجود آدمی رو میتند و می آفریند، در این جان و روح انسان دو استعداد پایا پای قرار میدهد: استعداد خوبی ها و استعداد بدی ها و زشتی ها. قوه خیر و قوه شر رو در وجود انسان ذات حق نهادینه می کند. عمدتاً محفوظ عزیزان این بیانیه مبارکه هست: و نفس و ما سواها فألهمها فجورها و تقواها. ما سوگند به این نفسی که خداوند تسویه کرد، این نفس را تسویه با سین به معنای تعادل و موازنه، یعنی به شکل بسیار موزون در وجود این انسان دو قوه قرار داده شد، اون هم به الهام الهی، به تعلیم الهی. فعل هم فعل ماضی است، یعنی در گذشته این اتفاق می افتد و آنگاه به دنیا پای می گذاریم و روی می نهیم. عزیزان این همان است که از آن فطرت آدمی شکل می گیرد. فرمود فالهمها فجورها و تقواها. یه فجور و یه تقوا رو ذات حق، یعنی مایه فجور، فجرت، دریدن، پرده دری، صبح دل ظلمت شکافته می شود، از درون اون نور برون می آید، فجر می گویید، یا فجر صادق یا فجر کاذب، والفجر و لیال عشر. کلمه فجره به معنای دریدن است. اون کسی که جامعه می درد، جامعه انسانیت و فضیلت از تن بدر می کند و می درد، فاجر نامیده می شود. به این عمل فجور است. این استعداد در وجود آدمی نهفته است. این قوه رو انسان دارد. در قبال اون تقوا، وقایه است، عامل و مهارت حفظ، اون مهارتی که آدمی رو در قبال تمام زشتی ها و بلشتی ها حفظ می کند، مهارت خوب زیستن، پاکیز زیستن و به رشد و تکامل پای نهادن. این رو هم خداوند در کنار اون فجور در وجود تک تک آدمیان نهادینه فرموده است. و نفس و ما سباها فعلهمها فجورها و تقواها. این پیشینه انسان است عزیزان. در سخن معصوم مراجعه میکنیم چه زیبا فرمودند این تبیین و تغییر رو. فرمودند ان للقلب اذنین، هر جان و قلبی. بارها خدمت دوستان گفته ایم و تکرار شده است که کلمه قلب در قرآن کریم به معنای این عضو سنوبری و هارت، قلب فیزیولوژیک، یک بار هم در قرآن به کار برده نشده است. هر کجا که در قرآن کریم واژه قلب رو میبینید، مراد از آن جان و روح آدمی صرفاً نه چیز دیگری. اگر فی قلوبهم مرض، در قلب منافقان مرض است، اینها مشکلات قلبی ندارند، اینها میترالشون مشکلی پیش نیومده است، برای اون دولختی سلختی مشکلی ندارد، بطنها گرفتاری براش پیش نیومده است، اینها بیماریشون نفاق است، نفاق در جان و روح اینها رخنه کرده است و چنین آفتی رو در جانشون ایجاد نموده است. قلب به معنای جان و روح انسان است. ان للقلب اذنین، جان و روح آدمیان در آن واحد دو گوش دارد. چقدر دقیق عینی میکند معصوم این بیان مهم رو در وجود انسان و فطرت آدمی رو چگونه بازگو میکند این سرش رو. ان للقلب اذنین، جان و روح آدمیان دو گوش دارد. اذنان من الرحمن و اذنان من الشیطان. در وجود هر انسانی با توجه به اون قوه‌ای که ذات باری تعالی قرار داده است، برای به فعلیت رساندن اون قوه دو گوش مهیاست، دو جیرنده در این وجود آدمی دیده می شود. یک جیرنده از منبع انتشار امواج شیطانی می آید، یک جیرنده از منبع و سرمنشه خیر و نورانی رحمانی می آید. مقصد اون کجاست؟ جان و وجود انسان، اندرون جان می شود. اون آورده هایی که از سوی شیطان میاد در قلب و جان آدمیان وارد میشه، اون پیام ها و امواجی که میاد که انسان ها میگیرند اون رو، نام اون در قرآن چیست؟ وسوسه. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اون وسوسه هایی که در جان و وجود انسان اندرون می آید، وارد می شود، از سوی شیطان در گوش جان زمزمه می شه. بسیار هم آهسته و ظریف می آید، بسیار به من شر الوسواس الخناس. کلمه خنسه، خناس، آن که یه لحظه میاد پنهان می شه، دیگه نمی بینیدش. ضربه رو می زند، دست او پنهان می شود که چه کسی زده است. من شر الوسواس الخناس، این شکل، یعنی این نوع از پیام‌های شومی که وارد میشه و اون قوه فجور رو در وجود انسان تقویت و زنده میکنه، نام این وسوسه است. آورنده اون و فرستنده اون شیطان است. سرمنشأ ظلمتی به شیطانی دارد. از اون طرف، از سوی حضرت ذوالجلال، از سوی نورانیت حق می آید، فرستاده می شود پیام ها توسط فرشتگان الهی و ملائکت الله. نام این مجموعه پیام هایی که می آید چیزی نیست جز الهام، الهامات، شوارق، الهاماتی که از سوی خداوند بر قلب و جان انسان می آید و اون بعد تقوا رو در جان انسان فربه و چابک و چالاک می کند. این قصه وجودی همه آدمیان است عزیزان. تمام انسان ها در معرض چنین چیزی هستند. حتی به وجود نازنین نبی مکرم، هنگامی که این جمله رو فرمود، هیچ کدام از شما انسان‌ها نیست الا این که شیطان یعتری، الا این که شیطان تمام سعی خودش رو می‌کند که این ارتباط رو با نفستون برقرار کند و اون فجور رو زنده کند و پیام‌ها و اساس خودش رو منتقل کند. یه کسی گفت آقا اجازه، خود حضرت عالی هم، جناب عالی هم، پیامبر تبسم کنان از این سؤال گوینده گرفته نشد چهره مبارکش. فرمود آری من هم بله، الا آن که اسلم علی یدی، من شیطانم را بر دست خودم مسلمان کردم و تسلیم کردم، او نمیتواند بر من وسوسه ای وارد کند. این قصه همه آدمیان است عزیزان، که از یه سو حجمه های شدید و ساوس میاد در وجود انسان، از یه سو الهامات، و این دو طیف با هم در وجود آدمی در نبرد واقع میشن. حالا این توانمندی انسان ها، از مهمت اینها و قدرت وجودی، آموزه هایی که میگیرند، تربیتی که وارد میشه، زحمتی که کشیده می شود در اینجا، مهارتی که پیدا می کنند تا بتوانند کدام بُعد را در وجود خودشون تقویت کنند. آیا به اونجا برسند که خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمود؟ یعنی بتوانند دیو را از سراپرده جان بیرون برند و خلوت دل نیست جای صحبت از داد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. کار به اونجا برسد که تنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر این قلب و جان بیان به الهامات را آن به آن بیارن. نتیجه اون چه می شود؟ یمن وجود، دقت بفرمایید، یمن وجود انسان، تفکرات منبعث از الهامات، پاکیزه، خیر، اندیشه های روشن و نورانی، سخن طیب. در سوره مبارکه حجرات به تفصیل امروز الیه یسعد الکلم الطیب حدو الی الطیب من القول، اون شیوه سخن طیب رو بازگو می کردیم و آداب گفتگو و محاوره طیب قرآنی رو توضیح می دادم خدمت دوستان عزیز. این میشه اون الهاماتی که نتیجه اون اندیشه پاک میشه، گفتار طیب و پاکیزه میشه و برگرفته از اون رفتار شایسته و آن با آن اوج میگیرد، دریچه ها گشوده میشود، اون استعدادها و توانمندی های خیر وجود شکوفا میشه در وجود انسان و نتیجه آن میشود که وجود آدمی و جعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا که من باشم خدا وجود مرا مبارک گردانیده است. چنین انسانی میشه منشأ برکت برای خودش، برای جامعه، برای دیگران. اندیشه او، گفتار او، نظر او، رفتار او، حیثیت‌های اجتماعی او چنین حالتی رو پیدا می‌کند. از اون سو هنگامی که آدمی به جایی میرسد که اون شقاء نفس توسط اون وساوس تقویت پیدا می کند، زمینه رو مهیا می کند، در فضای تاریک ظلمانی نمور تصور نکنید که جز میکروب چیز دیگری رشد کند. عزیزان، هنگامی که انسان مهیا نمی کند، دریچه های جان رو باز نمی کند، نور به دل نمی آید، هنگامی که انسان هیچ تلاشی نمی کند در این جهت و فضا رو مهیا می کند برای وسوسه، آن به آن شیطان هل انبعکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نسیم، میان این شیاطین وارد میشن تو وجود چنین انسانهایی که فضا رو مهیا کردن. نتیجه این میشه که افکار پلشت ظلمانی، تمام فکر این انسان به فکر آن است که گوش دیگران ببرد، ظلم به انسانها روا کند، تعدی و طغیان بکند، چون پیام شیطان اینه انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. هنر شیطان اینه به تعبیر سوره مبارکه بقره که شما را وسوسه می کند به فحشان، وسوسه می کند شما را به ولنگاری ها، آزادی ها و تمتعات نفسانی و اونچنانی بی انتهای بی پایان، یا به ظلم و ستیزه و عناد و کینه توزی و مقابله با بندگان خداوند. از اون طرف قل بگو پیامبر انما پروردگارم، پروردگار شما، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینفع و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی. از اون طرف ذات باری تعالی الهامات الهی پیشدار و جلوگیر از فحشا و منکر میشه. این تقابل دست میده. حال اون انسانی که نتونسته، اونی که در سوره مبارکه مؤمنون خواندیم عزیزان، چقدر غم انگیزه. گروهی فردای قیامت در پیشگاه حضرت رب میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا ما حریف اون شقاوت و فجورمون نشدیم تو دنیا، ما نتونستیم صدق رو انتخاب کنیم، ما مرید ششدنگ دروغ و کذب شدیم، تمام زندگیمون به دروغ و مرادمون میگذشت، به ظلم میگذشت نه به عدل، به خیانت نه امانت. این انسانی است که وساوس بر جانش حاکم و شیطان کمره قدرت خودش رو، حاکمیت خودش رو بر این انسان نشان داده است. متاسفانه این سلطه پذیر شده است، تحت ولایت شیطان اومده، لذا از نور به کجا رفته است؟ به ظلمت. اما اون گروه اول که الهامات رو گرفتن، فضا رو مهیا کردن، حالا این بحث مفصلی داره که ساز و کار این چیز، هم یک کلمه عرض میکنم فعلا چون میخواییم از بحث نمونیم. اولین کلمه عزیزان کنترل ورودی هاست. یعنی اولین کار آن است که ورودی ها رو بالاخره شما عزیز من، دوست جوان من، چه اطلاعاتی رو به این سیستمت دادی، چه توقعی داری، این دیتاهای توست که وقتی وارد میکنی پردازش میشه، خروجیش تابع اون ورودی است. ورودی وجود ما و جان ما چیست عزیزان؟ دیدنی های ما، شنیدنی های ما، گفتنی های ما، خوردنی های ما، تمام این ورودی ها اینه که صاحب ملک ولایت در اون زیبا سخن حمام و اون خطبه نورانی نهج البلاغه که حال و هوای همین انسان های موفق رو، اصحاب المیمنه رو داره مطرح میکند، میگد وقفوا اسماءهم على العلم النافع لهم. اینها صافی میگذارن، مگر هر چیز رو میشنوند؟ مگر هر ورودی رو اینها میپذیرن برای خودشون؟ وغضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم. هر دیدی جان برادر به ما دیدگاه میدهد، هر تصویری تصور میده، هر نظری منظر میده، اینا میادن درون من و تو وارد میشه. این شنیدنی های ما مگر ما را راه به آزاد میگذارد؟ مگر میشه انسان یه صدای خشخش برگ درختی رو بشنوید و در وجود شما اثر نکند؟ مگه امکان داریم میگیرد این وجود ما آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش؟ این کار گوش ماست، این کار دید ماست عزیزان. طبعا اولین قدم من عرض کردم کارهای فراتر و بزرگتر، این که انسان ورودی ها رو کنترل کند و محافظت کند و یه بهداشت و یه به اصطلاح سلامت شنیداری، سلامت دیداری و سلامت گفتاری و حتی برید مقوله خوردن و امثال اینها که دیگه الان فرصت نیست وارد اون بشم. خب نتیجه چی شد؟ کسانی که وساوس بر وجودشان غالب شد و قلب اینها تیره شد، نام اونها رو در قرآن بگویید: اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه، اونها که شومی در وجودشان حاکم شد. نقطه مقابل، اونها که جانشون به تصرف خداوند دادن، اونها که الهامات الهی رو گرفتن، تقوا نتیجتاً گل کرد در وجودشون و فجور پنهان شد. بالاخره شما پارازیت میندازید، این امواج رو کور میکنید، محو میکنید، اون ماهواره رو میگیرید، اون موج رو میگیرید، نتیجه این میشه که بالاخره اون چه میبینید چیز نورانیت و زیبایی است. اما وقتی که دارید از اون طرف میگیرید، دیش رو برگردوندین به اون طرف، خب چه توقعی داریم؟ توقعی نیست جز این که وساوس بیاید و بر این وجود جان وارد بشه. چنین اتفاقی می افتد در این وجود، اونها که نورانیش کردن میشن اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، اینها کسانی هست که یمن وجودشون، اون برکات وجودشون و تقوا رو در جان فعال کردن و زنده کردن و آن به آن هم رشد میابد که و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونها که میان تو این وادی، کار خداوند اینه که آن به آن برکت و رشد به جانشون میدهد. سنت و قاعده الهی این است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی اومدی تو این وادی و حرکت کردی، خدا دستت میگیرد، دریچه ها رو به روت باز میکند، از اون طرف الشر رو یجلب الشر، هر یه ظلمتی ظلمت بعدی رو زمینه سازی می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. میشه سیاست گام به گام شیطانی، با هر وسوسه پذیری فضا برای وسوسه بعدی آماده میشه. هر لغزش زمینه ساز لغزش بعدی میشه و انسان تا نگاه میکند میره به هر جا که خاطر خواه اوست، میره دنبال شیطان و معلوم نیست کجا رفته است. شد اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. حالا در میان این اصحاب المیمنه، یعنی اینهایی که وجودشون رو به یوم به برکت، اینها که کنترل کردن وجودشون رو و جانشون رو از آسیب ها و طغیان ها، نگذاردن این وساوس بیاد، این تعبیر زیبای قرآن رو دقت کنید: ان الذين اتقوا، اونهایی که مسلح به تقوا میشن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینها کاملا مراقبن، ششدانگ وجودشون رصد میکنند، وقتی صدای پای شیطان رو در گوششون میشنوند میبینند، تذکروا غفلت به کناری میره، به خود میان، آمادن، میشنوند که این پیام پیام شیطانیست، میبینن این وسوسه رو، به تمام وجود خودشون رو تقویت میکنن، پاتن رو در جانشون وارد میکنن، پادزهر رو آماده دارن و نمیگذارن که به نوعی گرفتار وسوس شیطان باشن. خب این دستور العمل تقوا همین عزیزم، شاهراه تقوا همین رو، آدمی رو به اینجا میرساند. شکوفایی تقوا است که انسان رو اصحاب المیمنه میکند. حالا در میان اصحاب المیمنه، اینهایی که به این یمن وجودشون رسیدند، گروهی هستند که خب تأمل کردند، درنگی کردند، بررسی کردند، ممکنه چیزهایی رو تجربه کردند و به نوعی ارتکاب کردند، یه وساوسی رو شنیدند، قبول کردند، یه جایی زمین خوردند، یه جایی بلند شدند، اما در نهایت دانستند، متوجه شدند، قانع شد وجودشون که چاره‌ای نیست جز مقابل این دیو پلشت ایستادن و این وساوس زشت رو به کناری زدن و بالاخره قانع شدن که نمیشه با بدی زندگی کرد. این ظلم به نفس الان عرض میکنم و مسیرشون رو تغییر دادن، انضباط خودشون رو پیش گرفتن، یوم رو در وجودشون ایجاد کردن، ولی این شوارق الهامات هم آن به آن اومد، پشتوانه اینها شد، مسیر خودشون رو پیدا کردن و به کوی سعادت و آرامش ابدی راه یافتن. اما یه گروهی در بین اینها هستن که از همون ابتدا، دقت کنید، از همون ابتدا، از اولین نجوای شیطان، از اولین وسوسه شیطان ایستادند، مقابله کردند. نگفتن باشه حالا جوونی کنیم، نگفتن باشه حالا اینو تجربه کنیم، بالاخره یه تجربه های سری تجربه بعدی به انسان نمیده، نگفتن اینو تجربه کنیم، اینو چنین کنیم، اونو چنان کنیم، ببینیم چه میشود، موقعیت چه میشه، آیا پا میگیرد، این حرکت نمیگیرد. از همون اول به مجرد اون که شنیدن گفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، از همون عنفوان جوانی صدای شوم شیطان و وساوس رو شنیدن، دونستن، بلد شدن، پشت کردند، به تمام وجود خودشون رو در پناه خدا دادن و گفتن صد هزاران دام و دانه خدا، ما چو مرغان ضعیف و بی‌نوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم، خدایا کمکم کن، خدایا تو خودت دست من رو بگیر. گفتن خدایا این تناقض‌های وجود من رو خودت به بردل یقین و آرامش یقین. دست در تربیت دادن، زحمت رو کشیدن، تلاشش رو بردن، از همون ابتدا تا انتها همین مسیر رو رفتن، بدون هیچ نوسانی که سینوسی عمل کنن، جور دیگری عمل کنن، خودشون رو به خط پایان رساندن. نام اینها چیست؟ السابقون، السابقون، اولئک المقربون، اینها شدن سابقون، السابقون، یعنی اون کسانی که در میان اصحاب میمنه هیچ پیشینه تأثیر از وسوسه تو وجودشون نیومد، از ابتدای خط درست و جدی و قوی رفتن، جانانه، مستانه، رندانه به تمام معنا ایستادند و باهمت کردند و سختی ها رو پذیرفتند، اما طعم حلاوت و شیرین قرب رو هم میچشن. اینا میشن از سابقون، اون گروه ممتاز فراتر از اصحاب میمنه میشن، یه پله میان بالاتر، اما ماهیت همونه. اینا تقواشون رو زنده کردن، نه فجور رو در وجودشون، لذا الهامات اومد، نه وساوس در جانشون، شدند و سابقون از سابقون، اولئک المقربون. این رو خاطرتون هست، اون ابیات مثنوی رو، حدیث وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، به زیبایی نقل میکند که بالاخره این وجود انسان اینه، بین این دو نیرو، یعنی این وسوسه و الهام، اون بعد شیطانی و این بعد رحمانی، آن به آن در وجود انسان در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سگونه آفرید. کار با اونجا میکشد که یک گروه را جمله عقل و علم وجود، او فرشته است و نداند جز سجود، نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. خب این تقسیم این چینی همون حدیث معروف وجود و مبارک امام صادق است. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. خب این در کنار اون فرشتگان، این حیوانات بهیمه، حیواناتی که حیات بهیمی دارن،
عرض به خدمت، او نبیند جز که استبل و علف، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غالف غافل است و از شرف. به این حرفا کاری ندارند. خب تکلیف اون گروه مشخص شد، تکلیف این گروه مشخص شد، اما مشکل تو این گروه جان من و عزیز من. عذرخواهی میکنم که کلمات شعر رو باید بخوانم خدمت دوستان، اما این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیمی از افرشته و نیمی زخر. این وجود انسان، اذنون من الرحمن و اذنون من الشیطان، فالهمها فجورها و تقوا. فجور می کشد او را به سوی حیات بهیمی، تقوا می برد او را به سوی حیات نورانی. این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیمی از افرشته و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، این بود میکشه انسان رو پایین، اما نیم دیگر مایل الوی بود، آدمی رو میبرد بالا. حالا دقت بکنید، زین بشر هم ز امتحان قسمت شده، زین بشر هم امتحان قسمت شدند. آدمی شکلند و شکلشون یکیه، آدمی شکلند و سه امت شدند. اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و اصحابهون. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گروه مستقرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم بود معنا جبرئیل، نقش آدم بود معنا جبرئیل. لس رسته از خشم و هوا و قال و قیل، شدند از سابقون از سابقون اولای کل مقربون. عزیز من، جان برادر، خواهر باز، این قصه وجود ماست. بخواییم نخواییم ما اینیم، ما یه وجودیم که این ترکیب در وجود ما و جان ما است، و روز و شب ما چنین محاربه ای رو در وجود خودمون داریم. این جنود عقل با جنود جهل، این جنود رحمانی با جنود شیطانی در جان ما در معرکه اند. اینا در حال کار دارن. تا کدوم جانب رو بتونیم تقویت کنیم؟ یا ملحق بشیم به اصحاب المیمنه، یا ملحق بشیم به اصحاب المشعمه. و در سخن رو نبندم که از اصحاب المیمنه هم به سابقون از سابقون الان عرض میکنم خدمت دوستان. این تا اینجا بحث تقریر، به قول آقایان تقریر بحث. حالا استحضار دارید، یکی از ویژگی های قرآن این است که به تعبیر نازنین امیرالمؤمنین، ینطق بعضه به بعض، یعنی پاره از آیات قرآن از آیات دیگر سخن میگوید، پرده برمیدارد، روشنگری میکند برای شما. این جمله رو هم مرحوم مجلسی هم در بهار دارد که حتی القرآن یفسر بعضه بعض. شاید یه مقداری در اسناد حدیث بحث و کلام باشد، مضمون همینه، پاره از قرآن پاره دیگر رو تفسیر میکنه. روش تفسیری عمده سید المفسرین حضرت علامه در المیزان علامه طباطبایی، ایشان معتنی بودند، توجه داشتند به تفسیر قرآن به قرآن. یکی از روش‌هایی بود که سعی می‌کردند اعمال بشه این روش بیشتر. این استعداد در کلام الهی وجود داره و باید هم اینطور باشه که این متن بخش‌هایی از آن خودش رو تفسیر می‌کند. البته اشتباه نشه، عمومیت نداره عزیزان، یعنی بسیاری از بخش‌های قرآن با خود قرآن قابل تفسیر و تبیین نیست. اینو در حجرات به یه دلیلی اشاره کردم خدمت دوستان. تصور بفرمایید مثلا 500 آیه در قرآن داریم آیات الاحکام، هیچ کدام از آیات الاحکام قرآن با خود قرآن تفسیر نمی‌شود. شما بنشینید 100 سال در کنار قرآن زار بزنید، اقیم الصلاه بخوانید، هرگز شکل نماز رو پیدا نمی‌کنید در نهایات قرآن. در 6236 آیه بگم تکلیف نمازتون روشن نمیشه که شکل نماز چیست، خصوصیات نماز کدام است. شما برای حجتون همینطور، هرگز آیات قرآن شکل واقعی حجی رو که امروز 1.5 میلیارد مسلمان معتقدن به این حج در قرآن ارائه داده نشده این شکل. زکاتتون رو از چی باید زکات بدید، به چه نصابی باید زکات بدید، هیچ در قرآن مطرح نیست. روزتون رو حتی کتب علیکم الصیام تا برسد به احکام دیگر و وظائف دیگر، برد به سیاسات، دیات، حدود و امثال اینها، کلیات در قرآن گفته میشه اما جزئیات. و این کنتم جنبا فطهروا، اگر چنین حالتی بر شما دست داد تطهیر کنید. یعنی چی تطهیر کنید؟ کجای قرآن این تطهیر برای ما توضیح داده شده است بعد از جنابت؟ هیچ کجای قرآن. فتطهروا یعنی این که آبی مثلا رو سرتون بریزید، یعنی این که دستتون رو بشورید، یعنی این که بینیتون بشورید. چیکار کنیم میشه فتطهروا؟ هیچ مشخص نیست و از هیچ کجای قرآن هم مشخص نمیشود. اینجاست که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر وظیفه شماست، حضرت عالی باید این آیات را برای مردم تبیین کنید و نشان بدید آنچه را که فرمودید، و اگر گفته نشد میگذارید و میگویید انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. دودمان پاکیزه و مطهر شما باید بیایند و ادامه کار و مسیر رو ادامه بدن. بله یه بخش از قرآن قطعا اینه، تبیین اون از خود قرآن بر نمی آید و این جعل و قانون الهی است، اما بخش‌های عمده از قرآن کمک می‌کنه. ینطق بعضه به بعض. حالا در همین تقسیم سگانه ما آیه 32 سوره مبارکه فاطر، ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا الکتاب، ما وحی رو دادیم به این بشریت برس. در قبال این وحی انسان‌ها سه گروه شدن، فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله. عجیب است این آیه شریف. در قبال وحی و تعالیم و تربیت الهی که اون حقیقت وجودی انسان رو میسازد، وحی چهره واقعی انسان رو میکند دیگه، تعالیم الهی بالاخره خدا این وجود رو بافته است و ساخته است، وحی میاد که این استعداد رو رو کند، انسان رو به حقیقت سرمنزل خودش برسوند. فلسفه وحی اینه، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اینو فرستادیم که انسان ها با این از ظلمت به نور بیان. در قبال این انسان ها سه گروه میشن، یه گروهی ظالم لنفسه، یعنی چی؟ یعنی پشت میکنن به این وحی. بعد چه اتفاقی میفتد؟ شپره اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد. به خودشون ظلم میکنند اینها. اینها نیومدن خودشون رو بیابند و درک کنند شخصیت و واقعیت وجود خودشون رو. خودشون رو دارن نقص ایجاد میکنن، تحقیر ایجاد میکنن. گفت میگفتن اون به شکل عامیانه کوچه بازاری میگفتن که عرض به خدمتون نمیدونم یک عمر بدی کردی و دیدی ضررش رو، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. اینا با همون روش اشتباه خودشون با دروغ و خیانت و جعل و ظلم و چه و چه عده‌ای با همون وساوس میرن جلو، نتیجه میشه که خودشون رو به هلاکت میرسونن. الذین اسرفوا علی انفسهم، وجودشون به اسراف میرد. اینا میشن ظالمون به نفسه، یعنی خود بد، خود زنی میکنند. عزیزان هنگامی که انسان پشت به وحی الهی و تربیت خدا میکنه، باز همون جمله و تعبیری که هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. کتب علیه انهو من تبلاه فانهو یزله. قانون الهی اینه اگر کسی تولی شیطان رو پذیرفت، شیطان میبرد تا اون قهر جهنم، رهاش میکنه، تحویلش میده به خازن جهنم، میگه خداحافظ. ظالمون به نفسه. اما گروه دوم، فمنهم مقتصد، یک گروهی به اقتصاد عمل کردن. اقتصاد یعنی چی؟ اون خط وسط سفید خیابان، 40 متر 20 متر این طرف 20 متر این طرف، اون خط وسط رو میگن قصد و سبیل، فاصله برابر. اقتصاد یعنی اون وسط رو گرفتن، یعنی اعتدال، میانه روی. گروهی با اعتدال عمل کردن، بررسی کردن، سنجیدن، بعد اونگاه پذیرفتند، نه کن شدن نه تون شدن، بر اساس این وحی و آموزه های وحیانی حرکت کردن، تقوای وجودشون شکوفا شد، به نتیجه رسیدن. اما یک گروهی سابقون بالخیرات، اون گروه سوم نیومدن این سبک سنگینی های و سنجیدن منافعشون، زیانشون، سودشون بکنن. بعد اینها به تمام این که به مجرد این که شنیدند ندای الهی را و دعوت خداوند را، به تمام وجود از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، تمام وجودشون رو به صحنه آوردند از اول و پذیرفتند، شد اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و السابقون. چقدر زیبا آیه 32 سوره مبارکه فاطر بیان میکند این تقسیم سگانه. خدا داره قصه کجا رو میگوید؟ قیامت رو. اما نه بابا جان من، عزیز من، این دنیاست. اگر شما اونچه از قیامت میگویید امروز دنبالش باشید و پیداش کنیم ببینیم ما کجاییم، تو کدوم از این سه دسته خواهیم بود و کجای کاریم. رسید پیامبر و انذر عشیرت کل اقربین. پیامبر انذار کن، ابتداعا شروع کن و امر اهلک به صلاح، از اهل خودت. سیاست گام به گام در تربیت مهمترین سیاست است، بعد از خودت نوبت اهلت میشه، نزدیکان اولت. اونگاه و انذر عشیرت کل اقربین، خیشان و کسان نزدیکت، به دنبال اون لتنذر ام القرى، مکه و اطراف اون، اونگاه نذیرند البشر. چهار گام اصلی رو پیامبر در توسعه دعوت خودش برداشته است مسلم. خطاب رسید به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. که پیامبر انذار کن، یعنی دعوتت رو آشکار کن دیگه، بعد از اون چند سالی گذشته حالا دعوت رو آشکار کنی. و شنیدید پیامبر جمع کردن کسان رو، تمام عشیره و قبیله بنی هاشم بزرگان رو جمع کردن و شروع کردن به توزیع کار خودشون. ایکم یواظرنی، هر کدوم بیاد وزیر من بشه، همراه من بشه، چنین باشه، اون چنان باشه، بعد از من این جایگاه رو پیدا میکنه. تمام بسته های مشوق رو پیامبر فرمودن، تمام مطالب رو مطرح کردن. اما کسی که اول مغلطه کرد، ابو جهل، قبل از اون ابو لهب، عموی ناجوان مرد، مغلطه کرد، شروع کردن به کف زدن، نمیدانم خندیدن، فکاهی گفتن و مجلس رو به هم زدن. بار دوم پیامبر مجلس رو تشکیل داد، چه در نوبت اول چه در نوبت دوم. به مجرد این که سخن پیامبر تموم میشد میگفت چه کسی، یک کسی دستش بلند میکرد، آقا اجازه بدید من هستم. با اون کسی نبود جز وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. بدون هیچ معطلی و سابقون از سابقون اولئک المقربون. یه سری بزنیم به خمخانه معرفت علوی. خطبه 96، خطبه عجیبیست، خطبه اصحایی میکنم 56 از خطب، یا 57 با شماره صبحی صالح 57. اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم. مردم بعد از من بر شما کسی میاد ظاهر میشه، به زودی میاد حاکم میشه، کسی که شکم گسترده است، سیری نمیپذیرد، منحدق البطن، شکمش خیلی استعداد داره. گفت ضرب المثل شد دیگه، و صاحب لی بطنها کالهاویه که ان فی احشائه معاویه. اون کسانی که میخوردن سیر نمیشدن میگفتن مثل اینکه تو شکمش معاویه است. حالا معنی دیگه هم داره البته. خب چه کسی رو امام دارن میگن؟ معاویه رو. یأکل ما یجد، هر چه گیرش بیاد میخورد، و یطلب ما لا یجد، چیزی هم که گیرش نمیاد سعی میکنه به دست بیارد. حالا گوش کنید، فقتلوح، معاویه مستحق قتل است، فقتلوح، اما ولن تقتلوح، نمی کنید این کار رو، شهامت و عرضه این کار رو ندارید، ولن تقتلوح، حاکم میشه معاویه به تمام معنا. علاوه انهو سیعمرکم به سبی و البراعت منی، اما دست از سرتون بر نمی دارد، حتی شیعان و عزیزان من، به نزدیکان من میاد سراغتون معاویه، و شما را امر می کند به سب من. گوش کنید، سب، سب، سب به من بکنید، ناسزایی به من بگید، فحاشیه به من بکنید، ول براعت منی، و بریدن و جدا شدن از من. صلی الله علیه و آله و سلم. فاما سب فصبونی، اگر معاویه فشار رو بر شما اسلحه رو گرفت که من رو سب کنید و جانتون رو حفظ کنید، به من علی ناسزا بگید و جانتون رو حفظ کنید در قبال فشار اموی. فاما سب فصبونی فانه لی زکا و لکم نجاح، شما نجات پیدا میکنید از فشار و خشونت معاویه اموی، برای من هم زکات است، رشد است، نگران نباشید، برای من هم در نزد خداوند رشد و زکات است که بپذیرم. و اما البراءه، اما اگر ماویه به این قناعت نمی کند، شما رو دعوت به براءت و بیزاری و جدا شدن و بریدن و کفر به علی می کند، اینجا دیگه نمیتونید کوتاه بیاید. فاما البراءه فلا تتبرعوا مني، این مهر بر کف کنم و دل کجا برم یا ابوالحسن، اگه این دل رو از تو بردارم به کی میخوام این دل رو بدم؟ فلا تتبرعوا مني، چرا؟ دقت کنید، فإني ولدت على الفطرة، چون من علی تمام وجودم بر فطرت توحیدی است. ولدت على الفطرة، چون من یه سابقه شرک یه سابقه کفر در هیچ کجای زندگی من نیست. لأنی ولدت على الفطرة و سبقت الى الایمان و الهجره، من فطرت توحیدی دارم و من سابقم، من و سابقونم، سبقت الى الایمان و الهجره، سبقت الناس فی الایمان ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی، من اون گام اول و نخستین رو برداشتم، سابقم در ایمان و سابقم در هجرت، فقط داخل پرانتز عرض می کنم چون سخن امام کامل باشد، سابقم در هجرت. خب در هجرت که برادر بزرگوارشون جعفر سابق است به حبشه رفته است، جعفر ابن ابی طالب، در هجرت مدینه که سابق کس دیگه نیست، ابوبکر فرزند ابی قحافه با پیامبر رفته است به مدینه. چطور؟ اینو ابن عبدالحدید معتزلی در شرحش میگه مراد هجرت های قبل از اینها، هجرت به طائف، هجرت به اینجا و اونجا که پیامبر با امیر میرفتن، با علی میرفتن. یا نه، این هجرت هجرت بیرونی نیست، هجرت درونی است. المهاجر من هجر عن السیئات و المجاهد من جاهد نفسه، مهاجر واقعی اونه که در جانش هجرت کنه از زشتی ها، و مجاهد واقعی اینه که با نفس خیش به جهاد بپردازد، اون میشه مجاهد واقعی و مهاجر واقعی. امیر المؤمنین فرمود و سبقت الناس الى الایمان و الهجره، اون اوجش میشه و سابقون، و سابقون اولئک المقربون. حالا من اینجا یه جمله رو عرض کنم که نویدیست، امیدیست. دقت بفرمایید عزیزان، تو این تقسیمی که گفتیم مشخص شد، اصحاب المیمنه، اونهایی که میشه گفت تمام عمرشون رو به دوز و کلک و نیرنگ و پلشتی و کثیفی و تیرگی و ظلمت و کفر و فجور طی میکنن، میشن اصحاب المشعمه. حال روزشون رو انشالله خدمتون میخونی، دو سه شب آینده میخونیم انشاءالله. اما اونهایی که نه، اگر هم تو عمرشون یه لغزشی یه جایی تکان خوردند اما متوجه شدن، یه شبی نسیمی وزید، یه حالی دست داد، یه محرمی اومد، یه رمضانی اومد، یه تلنگری اومد، متوجه شدن، به خود آمدن، شنیدن که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بندگان من که به خودتون اسراف کردید نومید نباشید، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، آغوش رحمت ما پرچم سفید آماده، بیاید تو آغوش پروردگارتون. اومدن به انجام و منزل هم رسیدن، شدن اصحاب المیمنه. حالا اونهایی که وجودشون مثل برگ گل هیچ نقطه ضعفی توش نبود، شدن در سابقون. اما میخوام اینجا یک نویدی بگم خدمت دوستان، نسبت به کل پیامبران الهی پیشتازان دعوت انبیا میشن و سابقون از سابقون، لذا سباق الامم ثلاثه، در میان امتهای پیشین هر کسی که جلودار دعوت بوده است شده از سابقون. شما فرض بفهمید در سوره مبارکه یاسین چی میگید؟ و جا امن اقصى المدینه رجلن یسعا، یه مردی به تمام قامت مردانگی آمد و برای حمایت رسولان، و اولین کسی بود که پذیرفته افلس حبیب نجار، مؤمن آل عرض به خدمتون فرعون در سوره مبارکه قافر، اینا سابقون بودن تر امتهای خودشون، که در امت اسلام خوندیم سابق کیه، الان سبقت امت با کیست به عنوان فرد اول، توجه داری؟ این نسبت به اون سابقین سطح اول. اما یه پله بیاد پایین‌تر، این اختصاص به این بزرگان نداره. باید اینو بخونم خدمتون. قال ابو عبدالله علیه الصلاة و السلام امام صادق، حدیث هم بسیار معتبر، ابن ابی عمر از اصحاب اجماع 17 نفری است که حتی مراسیلش مانند مسانید دوستان اهل فن میدانند. قال ابو عبدالله، حضرت فرمودند زراره ابن عین، چهار تا برادر بودند اینها، چی بگم من در حال هوای اینها، زراره ابن عین، عبدالملک ابن عین، حمران ابن عین، خاندان عین، اصلا چه کار کردن اینا در اسلام؟ زراره و ابو بصیر و محمد ابن مسلم، امام صادق در سه تا اسم رو میگن، چهارم و برید اجلی، من الذین، از کسانی هن که قال الله تبارک و تعالی و السابقون اولئک المقربون. حضرت فرمان این چهار تا صحابی و چهار تا شاگرد پدرم امام باقر که تو محضر خود امام هم بودن، اینا سابقونند، دقت کنید. قال، بعد فرمودند، ما احدون احیا ذکرنا و احادیث ابی، هیچ کی زنده نکرد احادیث پدرم امام صادق را الا زراره و ابو بصیر که نامش لیس مرادی بود و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه الاجلی. بعد فرمودن لولا هاولا، خوشا به حالشون، لولا هاولا، اگر اینها نمی بودن، ما کان احدون یستن به تو هاذا، هیچ کی نمیتونست استنباط از آثار ما خاندان بعد از اینها بکنه، اینا حفظ کردن و نگاه داشتن. هاولا حفاظ الدین، اینا حافظان دین شدن و امنا و ابی انا حلال الله و حرامه، اینا امین پدرم شدن بر حلال و حرام الهی. حالا و هم سابقون، اینا سابقونن الینا فی دنیا و سابقون الینا فی الاخره، اینا جز و سابقون از سابقونن که در دنیا اومدن گرد ولایت ما چنین و در آخرت هم میان. من خوندم که اینو به شما بگم عزیزان، خب خواهر و برادر من دقت کن، گمان نکنین که انشاءالله اصحاب المیمنه رو طی کردید. فرمود قال ابو عبدالله، ادامه دادن، قال ابی، پدرم امام باقر فرمود لأناس من الشیعه، به یک گروهی از شیعیانشون، انتم شیعه الله و انتم انصار الله، شما شیعیان خدا هستید، شما انصار خدا هستید، و انتم السابقون الاخرون الینا، شما السابقونید، السابقون فی الدنیا الی ولایتنا و السابقون فی الاخره الی الجنه، پیشتاز در دنیا بودید به ولایت ما، در بهشت هم پیشتازی میکنید. این جملهش تکان دهنده و قد زمننا، امام باقر علم الاولین و الاخرین، به گروهی از شیعیانشون میگه من امام باقر ضمانت میکنم لکم الجنه، بهشت رو برای شما، به زمان الله، به زمانت خدا و به زمان رسول الله و به زمانت جدم رسول خدا، برای شما بهشت رو زمانت میکنم. خیلی عجیبه، یعنی میخوام بگم از سابقون مصداق بالاش اون جلوداران، بعد شامل امت میشه، شامل پیروان صادق میشه، اونهایی که تمام وجودشون رو ششتانگ در این میدان آوردند و چسبیدند، اونهایی که خونشون بر زمین داغ کربلا ریخت، ریگها رو رنگین کرد و شما ماتم عزاشون رو بتن کردید، در این ایام شدند از سابقون اونها هم اولئک المقربون. فرمود و سابقون اولئک المقربون. یه جمله من بگم در این کلمه مقربون و عرضم رو جمع کنم، مقربون یعنی چه؟ این اول خدا از کی شروع میکنه؟ در توصیفشون سابقون دیگه، سبقت دارن دیگه، اولئک المقربون. تقرب یعنی مقرب، شدت بیشتری دارد تا قریب، مقرب خیلی نزدیکتره، مقرب نزدیکتره، خیلی شدت داره. اینا مقربن، نزدیک شدگانن، به چی نزدیک شدن؟ خب طبعا میگیم به ذات باری تعالی، به رحمت الهی، الان توضیح میدم خدمت عزیزان. مگر میدونیم که مفهوم قرب معنای فیزیکی نداره، چون خداوند جایی نیست که کسی به او نزدیک، پس این معنای قرب چیز دیگریست. این چه معنایی این قرب؟ شما در بعض از اعمال عبادی میگید اگر این به قصد قربت انجام بشه درسته، و انا، نه غیر از اینه. نمازی که میخوانید اگر کسی این رو به عنوان یه ورزش منظم بخونه، بگی این حالت پیلاتس رو برای من، نمیدونم حالت چی داره، من این کارو انجام میدم، برای این کارها این شکل نماز رو برگزار میکنم، خب این باطل، این نماز فایده نداره. اگر کسی روزه ماه رمضان را میگیرد که وزن کم کنه، رژیم غذایی پیدا کنه، یه استراحتی بدنش بده، این روزه باطله، فایده نداره. این
عبادات فقط باید چی انجام بشه؟ به قصد قربت، باید قربی باشه. یعنی چی این معنی؟
این قرب الهی که میگیم، اولئک المقربون، ببینید دو معنا میتونه داشته باشه، دو معنا داره. یه معنای قرب خداوند اینه که اگر کسی به کسی نزدیک شد، با همین اعتبارات دنیاییمون بگیم، اگر کسی امین کسی بود نزدیک شد، بعد چی میشه؟ امتیازات بیشتری رو دریافت میکنه دیگه. اگر کسی در مقام اطاعت به پروردگار خودش نزدیک شد، نتیجان میشود که الطاف ویژه و عنایات ویژه خداوند فزونتر شامل حالش میشه، خدا بهش نگاه میکنه. و اگر خدا به کسی نگاه کنه، به خدا کسی را یاد کنه، چی میشه؟ فذکرونی اذکرکم. اگر ما یاد خدا باشیم خودمون آباد میشیم، اگر خدا یاد ما باشه چه اتفاقی میفته؟ الان بهتون عرض میکنم. این یک معنا. معنای دوم این بالاتره، یعنی قرب، یار نزدیکتر از من به من است. وینت مشکل که من از او دورم. آیا خدا از ما دور است؟ خب معکم اینما کنتم. خدا قریبه، قریبون مجیب اذا سألک عبادی انی، اگر بندگان من سوال میکنن که من کجام، بگو فانی قریبون، بگو من قریبم، نزدیکتونم، پوشیده پنهان میرویم در میان جان من، تو وجود اصلی من. اما اینو انسان‌ها به دلیل غفلت‌هاشون درک نمی‌کنن. اگر انسانی تونست حجاب‌ها رو به کناری بزنه، عزیزان ببینید، خیلی عامیانه بگم این رو، ماشین رفت لب دره، سه تا چرخش رفت تو دره، یه چرخش موند. هر کارشناسی میگه هیچ عامل طبیعی برای حفظ این ماشین وجود نداشته است جز دست خدا، خدا نگرش داشته. بعد شما اینجا حفظ خدا را بدون حجاب در مورد خودتون چی می‌بینید؟ آیا فقط تو این صحنه خدا شما را حفظ کرد، یا هزار صحنه این یکیش را شفاف‌تر دیدید؟ سابقون کسانی هستند که تمام حجاب‌ها براشون به کناری میره و هر لحظه جلوه صفت یا حویز تو وجودشونه، هر لحظه جلوه صفت یا علیم تو وجودشونه. حجابی ندارن، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، برخیز، این اتفاق افتاده براشون، لذا به این قرب صفات خدا رسیدند. حالا من جمله آخرام بگم، عرضم تمام خدمت دوستان. اگر کسی، عزیزان من، کارش به قرب برسه چی میشه؟ چه اتفاق؟ مفهوم قرب تو این حدیث روشنه، همین حدیث معروفی که خیلیاتون شنیدید، حدیث قرب نوافل. سریع ترجمه میکنم، و یا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، قدسی است حدیث، یعنی از حضرت ذوالجلال، بنده من آن به آن با انجام دادن نوافل به من نزدیک میشه، قرب پیدا میکنه. واجبات رو میگیم، آقا تکالیف دیگه، تکلیف، بله، اما فراتر از تکلیف، یتقرب الی بالنوافل. حالا اگر یتقرب، قرب یعنی چی؟ از اینجا قرب تفسیر میشه، حتی احبه، بعد رابطه عکس میشه، ما الان خدا رو دوست داریم، بعد من این بنده رو دوستش دارم، او میشه محبوب و من خدا میشم حبیبش. حتی احبه فاذا احببته، وقتی دوستش داشتم، بعد چی میشه؟ قرب یعنی این، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش به و رجله الذی یمشی به، بعد من گوشش میشم با من میشنود، من چشش میشم با من میبیند، من دستش میشم با من حرکت میکند، میشه عین الله، اذن الله، سمع الله، الله اکبر. یعنی خدا چطور میشنود؟ با ابزار میشنوه؟ نه، این بنده هم بدون ابزار، دیگه نیاز به فرکانس بین 3 تا 15 هزار هرتز نیست، میشنود، میبیند. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. الله اکبر. حالا ولئن سألنی،
اگر از من چیزی بخواد لاعطین نهو، نگفته رسیده است برای او، نگفته رسیده است برای او. و لئن استعاذنی لاعیذن نهو، اگر از من پناه بخواد تمام آغوشم پناه اونه. بعد در ادامه داره، در نسخه دیگه حدیث داره که اونگاه من هر روز اطلاع به قلبش پیدا میکنم. یعنی چی؟ من هر روز به قلبش سر میزنم، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار، نه. و انی اطلاع علی قلبه فی کل یوم سبعین الف مره، من روزی 70,000 بار به قلبش سر میزنم. نمیفهمم من یعنی چی. این میشه قرب عزیزان، اون اوج قرب میشه علاوه کل مقربون پروردگارا و عظمت کلامت و نورانیت سخنت و اولیاءت و مقربانت و سابقونت، توفیق فهم و درک این حقایق ناب رو، دل بستن اون، زندگی در سایه رحمت اون رو به همه ما عنایت بفرمان.